أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنذرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. جریان جاهلیت در اثر رسوخ و رسوب آثارش به این آسانی ها از اذهان و عادات و آداب مردم حجاز برطرف نمی شود. لذا ذات اقدس اله با براهین گوناگون با تعبیرات مختلف این حقیقت را که توحید باشد و بطلان شرک آشکار میکند. هر کدام از این اوصاف یاد شده حد وسط یک برهان است. یکی از اون براهین این بود که کسی که خالق نیست نمیتواند معبود و رب باشد. ایشکون ما لا یخلق شیئا، این اصنام و اوثان خالق نیستن و موجودی که خالق نیست صلاحیت ربوبیت ندارد، پس اینها صلاحیت ربوبیت ندارن. یا رب آن است که خالق باشد، اینها چون خالق نیستن صلاحیت ربوبیت ندارن. هم به صورت شکل اول میتوان تنظیم کرد هم به صورت شکل ثانی. منتها از این که یخلق را مفرد آورد تمود ایشکون ما لا یخلق شیئا، بعد یخلقون را جمع کرد، برای آن است که این لفظ ما که فرمود ایشکون ما برای رعایت جهات لفظی او مفرد آورده می شود. لذا چنین گفته شد ایشکون ما لا یخلق شیئا، برای رعایت معنای او جمع آورده می شود. لذا فرمود به هم یخلقون، چون منظور اصنام و اوثان. بعد فرمود ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون. مبدئی که تدبیر میکند و معبود قرار میگیرد، اگر دستور او را اطاعت کردند او در برابر پاداش میدهد و عابد را یاری میکند، و اگر به او اهانت کردند او را تحقیر کردند او ظالم را کیفر میدهد و انتقام میگیرد. فرمود از این بت‌ها نه در بخش اثبات کاری ساخته است نه در بخش نفی. اینها نه ناصرند نه منتصر، نمیتوانند مطیع را پاداش بدهند کسی را کمک بکنند، نمیتوانند ظالم را و تبهکار و متمرد را کیفر بدهند و از خودشون دفاع بکنند که بشوند منصور. لذا فرمود ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون. اگر اینها مطاع شدن کسی از اینها اطاعت کرده است، اینا نمیتوانند به افراد مطیع و پرهیزکار کمکی برسانند، و اگر مورد تحقیر و هتک حرمت شدن نمیتوانند از خودشون دفاع بکنند و انتقام بگیرند منصور واقع بشوند. هیچ یک از این دو کار از اونها ساخته نیست. نه تنها در بخش اجرا و کارهای عملی و عینی کاری از اونا ساخته نیست، بلکه در بخش فکر و اندیشه هم اینها عاجزند. و این تدعوهم الی الهدى لا یتبعوکم، اگر اونها را بخواید از راه فکر و اندیشه هدایت کنید اونا پیروی نمی کنند، چون اهل درک نیستند. بنابراین سواء علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون، چه اونها را به طرف فضیلت و خیر دعوت و هدایت کنید چه ساکت و صامت باشید سخنی نگویید، برای یکسان است. پس این بت‌ها نه در کارهای عینی قدرت ناصر و منصور شدن دارند، نه در کارهای فکری قدرت پیروی دارند، نه هادی اند نه مهتدی، نه راهنمای نه راهرو. بله، نهایت عجز اونها را بخواست ثابت کنند، بگه اینها نه تنها خودشون بالاصاله چیز نمی فهمند، کسی هم بخواهد اینها را هدایت بکند بر اینها بی اثر است.
جامد محضن.
بعد فرمود ان الذین تدعون من دون الله عباد امثالکم،
این بت‌هایی که شما از اونها کمک میخواهید، اونا را میخوانید و تقدیسشون میکنید، اونا مثل شما، همونطوری که شما رب نیستید، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، اونها هم رب نیستن. فدعوهم این امر تعجیز است، یعنی اونا رو بخوانید، از اونا کمک بگیرید، اونا هم به شما کمک برسانند. فلیستجیبوا لکم، در حالی که این چنین نیست، اگر شما راست میگید اینها اربابند، بت‌ها سمتی دارند، کار از اونا ساخته است، مشکلتون را با اونها در میان بگذارید تا مشکل شما را حل بکنند. و اون چی که فعلا مشکل عادی شما، مشکل روز شما، مشکل جدی شماست، این است که من همه شما را به مبارزه دعوت کردم، شما از این سنم و قسن مدد بگیرید و علیه من بشورید که من الان بازگو میکنم. این که فرمود ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، همونطور که قبلا گذشت، در حد تنزل است، وگرنه شما که بت پرستید از بت‌ها بالاترید، بلکه شما دارای مجاری ادراکی هستید، یعنی چشم و گوش دارید ظاهرا، اونا فاقد مجاری ادراکی هستند، چشم و گوشی که با اونا چیز درک بکنن ندارن، شما دارای دست و پا هستید که با او راه می روید، اونا فاقد مجاری تحریکی هستند و کاری از اونا ساخته نیست. الهم ارجل یمشون بها ام لهم ایدن یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها، تمام این تأکیدها و تکرارها برای اون شستشوی رسوب جاهلیت است، وگرنه در مسائل برهانی یک برهان که انسان اقامه کرده بود کافی بود. قرآن کریم از اون جهت که نور است، نه تنها یک کتاب علمی، در کتابهای علمی جا برای تکرار نیست، ولی در کتاب هدایت و نور تکرار سودمند است، لذا به تعبیرات گوناگون قرآن کریم مطلب را بازگو میکند. قرد او شرکا اکامتون مکیدون فلاتون درون، می‌فرماید به این که نشانه این که اونها نه ناصرن نه منصور، این است که شما اونها را اطاعت میکنید، اونها توان اون را ندارن که به شما که بندگان و بردگان سنم و بسن هستید خیر برسن. الان من اونها را به صورت یک چوب خوش به شما معرفی کردم، اونها را تحقیر کردم، اونها حد کردم، اگر کاری از اونها ساخته است از خودشون دفاع کنن. اون جریانی که وجود داره که خلیل خدا بت‌ها را شکست، بعد فرمود فسألوه من کانو ینطقون، از همین قبیل است، و جعلهم جذاذاً الا کبیرا لهم، از همین قبیل است. الان وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اینها فرمود که قلت او شرکاءکم ثم کیدون فلا تنذرون، شما تمام هم و غمتون آن است که در موارد حساس از بت‌ها کمک می‌گیرید، الان از این بت‌ها کمک بگیرید و علیه من به مبارزه برخیزید، ببینیم چه کار از شما ساخته است. این حرف‌ها را وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مکه میگوید که قدرت دست اونها بود، اونها گذشته از قدرت‌های نظامی هم چه قدرت خرافی هم داشتن که میگفتن ما از اوثانمون مدد میگیریم، چه اینکه در آیات دیگر ذات اقدس اله وهم اونها را به این صورت یاد میکند که آیه 54 سوره مبارکه هود این است که مشرکین عصر هود به اون حضرت چنین میگفتن، قالوا یا هود ما جئتنا ببینت و ما نحن بتارکی آلهتنا عن قولک و ما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا اعتراک بعض آلهتنا بسوء، ما حرف ما این است که تو در اثر بدرفتاری و بدگویی نسبت به بت‌های ما مورد خشم اونها قرار گرفتی، اونها به تو آسیب رسوندن و این نشانه جنزدگی تو دیوانه، اون الف و نونش که پسبنده است نشانه دیوزدگی است، اتصاف به پس به دیو است، دیوانه یعنی دیوزده. قال انی اشهد الله و اشهد انی بریء مما تشركون من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنذرون انی توکلت علی الله ربی و ربکم، وجود مبارکه هود به اونها فرمود به این که من خدا را گواه میگیرم، شما هم گواه باشید که من از هر گونه شرک و وثنیتی بری و بیزارم، شما کید و مکرتون را اعمال کنید و هیچ مهلتی هم به من ندید، ببینم از شما چه کاری ساخته است. این جریان هود بود در گذشته دور. مشابه اون را هم وجود مبارک نوح سلام الله علیه دارد، اونطوری که در آیه 71 سوره مبارکه یونس آمده، وقت لعلیهم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قومه این کان کبر علیکم مقامی به تذکیری به آیات الله فعلا الله توکلتو فاجمعوا امرکم و شرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمتا ثم مقضو الیه و لا تندرون فان تولیتم فما سألتکم من اجر ان اجری الا علی الله و امرتو ان اکون من المسلمین. نوح سلام الله علیه هم به دستور الهی به وثنیین عصرش فرمود به اینکه شما اجماع کنید، تبادل نظر کنید، مشورت کنید، امرتون رو جمع‌بندی کنید، از بت‌هایتون کمک بگیرید، به علیه من بشورید، به من مهلت ندید، ببینم چه کاری از شما و بت‌هاتون ساخته است. خب این جاهلیت کهن یه ادب زشت مشترکی را در عصر هود پیغمبر، در عصر نوح پیغمبر، در عصر پیغمبر اسلام علیهم السلام دارد. در آیه محل بحث هم وجود مبارک پیغمبر مأموریت یافت که بفرماید قرد او شرکا کن ثم کیدون فراتون درون، کید کنید نسبت من. این دعوت یعنی استنصار، غیر اون دعوت هدایت است که فرمود این تدعوهم الى الهدى لا يتبعكم. اون دعوت معنای هدایت است، اگه اونا رو تبلیغ کنید اونا توجه نمیشوند. این دعوت من استنصار است که شما از اونها کمک بخواهید، همونطوری که میپندارید اونها به شما کمک میکنن، همکنون از اونها استمداد کنید و کیدتون رو جمع بندی کنید و علیه من اعمال کنید. در سوره مبارکه یونس و همچین سوره مبارکه هود که مطلب گذشت، در سوره هود آیه 55 به این صورت بیان فرمود فکیدونی جمیعا ثم لا تنذرونه انی توکلت علی الله ربی و ربکم. من خدا را وکیل گرفتم. یک کسی که عالم به کار نیست، یا عالم هست ولی قادر بر انجام کار نیست، خب وکیل میگیرد. انسان نسبت به مصالح و مفاسد خود جاهل است که بگیم فرهم عبدک الجاهل، و نه تنها جاهل است بلکه عاجزم هست. خب چنین موجودی باید وکیل بگیرد. اتخاذ وکیل همون توکل است. گفتن بر خدا توکل کنید، یعنی کاراتون را به کسی بسپرید که به مصالحتون عالم است و برای تعمیر مصالح شما قادر است و بخیلم نیست. خب اینجا وجود مبارکه هود مأموریت یافته است که بگوید اینی توکلت علی الله ربی و ربکم، تکیگاه قدرت و علم من ذات اقدس اله است. در آیه محل بحثیان سوره مبارکه اعراف فرمود تکیگاه تولی من خداست. به پیغمبر اسلام فرمود تو بگو من تحت ولایت الله هم. به هود سلام الله علیه فرمود من در عنوان توکل بر خدا به سر برم. خب مسئله توکل با مسئله تولی خیلی فرق میکند، اون ولایت بالاتر از توکل است. ان ولی الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. در جریان توکل که میگن نیم راه است و بسیار از مراحل هنوز بعد از توکل میماند، آن است که موکل خود را صاحب اختیار میپندارد، صاحب کار میپندارد، منتها کار خود را به دیگری واگذار میکند که دیگری برای او از طرف او انجام بدهد. بالاتر از او کم کم مسئله تفویض است، بعد مسئله تسلیم است، رضا هست و مانند. در اینجا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد که بگوید ان ولی الله الذی، اینجا بعد از لام سه تا یا هست، چون خود ولی یای مشدد دارد، اون یای سوم یای متکلم وحده است که این کلمه ولی به اون یای سوم اضافه شده. ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد بگوید من تحت ولایت الله هم، یعنی این نیست که من سخن از توکل کرده باشم، یا سخن از استنصار نیست، سخن از تولی است. در وکالت موکل بالاخره خود را میبیند، کار خود را، شؤون خود را مینگرد، بعد به وکیل میگوید شما کار را برای من انجام بده. اما بالاتر از اون مسئله تولی است، متولی خود را نمیبیند، همه کارها را به اون ولی خود واگذار بکند. این که ذات اقدس اله در قرآن کریم فرمود مشرکین نه ولی دارن نه ناصر برای آن است. مثلا یک نوجوان ناصر دارد، یک جوان ناصر دارد، پدر و مادر او ناصر اوید. معنای نصرت آن است که بخش از کار را خودش انجام میدهد، پدر او و مادر او کمک او هستند. در چنین شرایطی میگن نصرت. اما یک نوزاد ولی دارد، همه کارهای او را پدر و مادر او انجام میدن، هیچ چیزی از خود ندارد. اون که نزدیکتر شد به مقام قرب الهی، او در تحت ولایت الهی است. چیزی از خود ندارد، نه اینکه بیکار است، شاید بیش از دیگران تلاش و کوشش میکند، اما بر اساس کنتو سمعه و کنتو بصره و کنتو یده و کنتو رجله و کار میکند. مجاری ادراکی و مجاری تحریکی او را فعل الله تأمین میکند. این میشود آیت الهی، مظهر ذات اقدس اله، و بالاخره خود را در کنار مائده الهی مینگرد. بر از آن است که جریان تولی بالاتر از توکل است. حضرتم برهان اقامه کرده است که من هیچ حراسی ندارم برای در تحت تولی الله هم. و او همه کارها را عالم است، قادر است و سخاوتمندان انجام میدهد. مطلب دیگر آن است که معیار تولی چیست؟ آیا تنها کسی که تحت ولایت ذات اقدس اله است پیغمبر صلی الله علیه و سلم است؟ یا دیگران هم میتوانند این راه ولایت را طی کنند؟ اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم اسوه ماست که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ما موظفیم به اون حضرت اعتصا کنیم، یعنی اقتدا کنیم. اقتدا کردن یعنی کسی را قدوه قرار دادن، اعتمام یعنی کسی را امام قرار دادن، اعتصا یعنی کسی را اسوه قرار دادن. منتها اعتصا کمتر استعمال می شود، قسمت مهم اون تأسی استعمال می شود. تأسی یعنی کسی را اسوه قرار دادن. خب این که وجود مبارک پیغمبر اسوه ماست در مسئله تولی هم همین طور است که ما هم می توانیم تحت ولایت الله باشیم، نه تنها از خدا به عنوان ناصر استفاده کنیم بلکه به عنوان ولی از او استفاده کنیم یا نه. از این کریمه برمی آید که بله می شود که انسان تحت ولایت الله قرار بگیرد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم را اسوه خود در مسئله تولی قرار بدهد و این راه را ادامه بدهد. برای اینکه تعلیق حکم بر وصف مشعل به علیت است. همود ان ولی الله الذی نزل الکتاب. خب اللهی که قرآن نازل کرده است ولی من است. این وصف نشانه آن است که این قرآن حبل الله است. اگر کسی بخواهد از ولایت الهی بهره ببرد، تولی داشته باشد و خدا مولای او باشد و والی و ولی او باشد، باید به این حبل متین که قرآن کریم است علمن و عملا اعتصام کند و تمسک بجوید. اگر تمسک جست یعنی درخواست تولی کرد به ذات اقدس اله، ولی این گونه از معتصمان و متمسکان به حبل متین است. نشانش هم این است اونها که به این قرآن متمسک شدن، کتاب الهی را پذیرفتن، علمن و عملن تابع کتاب خدا شدن، راه صلاح و فلاح را طی کرده اند و صالح شدن، خدا متولی اونهاست. و اتولی الصالحین. خب پس اول سخن از شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که بود ان ولیی، بعد سخن از تعلیق حکم بر وصف است که ذات اقدس اله این فیضش رو منحصر پیغمبر نکرده است. البته مرحله کامله ولایت مال پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیت علیهم السلام است، ولی مراحل وسطا و نازلش بهره دیگران هم خواهد شد و راه بهره برداری از فیض ولایت الله هم تمسک به حبل المتین است. مطلب سوم آن است که کسانی که این راه را طی کرده اند عملا در خارج از ولایت الهی ترحی بستند. مگه اوت بابایی تولی صالحی. این کلمه صالحین یا اطلاق دارد شامل انبیا و اولیا و همه پرهیزکاران می شود. اگر از اون باب باشد، خب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حقیقت ادعای صلاح کرده است که من جز صالحینم و خداوند متولی صالحین است. اینجا هم که گفتیم خداوند ولی من است، پس ثابت کرد که من جز متصالحینم. یا اگر در اثر تقابل که تفسیر قاطع شرکت است و صالحین در مقابل انبیا قرار دارن برابر آیه سوره نساء که اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، که اونجا صالحین در مقابل نبیین قرار گرفت، اگر ذات اقدس اله متولی صالحین شد، متولی انبیا به طریق اولاست. پس یا از باب اطلاق صالحین است که شامل شخص پیغمبر می شود به اطلاق، یا از راه مفهوم اولویت. وقتی ذات اقدس اله متولی صالحین است، متولی انبیا مخصوصا اولوالعزم، بالاخص اشرف از تمام اولوالعزم جن پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم، به طریق اولا خواهد بود. پس به دو تقریب وجود مبارک پیغمبر تحت ولایت الله است. و هو یتولی الصالحین. مستحضرید که صالحین بالاتر از عمل الصالحات است. یه وقتی قرآن کریم تعبیرش این است که والذین آمنوا و عمل الصالحات. این عمل و صالحات فقط صلاح در مقام عمل را نشون میدهد. یعنی آدم ها هستن که کارها خوب میکنن، واجبا را انجام میدن، مستحبات انجام میدن، از حرام میپرهیزن، از مکروه تا حدودی پرهیز میکنن، کارهای خوب انجام میدن. اما خطر این که یه وقتی خدا اینا کرده اون حرف بشون هست. ولی اگر کسی نه تنها جز عمل و صالحات بود بلکه جز صالحین بود، مستحضر این صالحین صفت مشبه است نه اسم فاعل، این صلاح در گوهر ذات او رسوخ پیدا کرده است، دیگه به این آسونی بر نمیگردد. صالحین خیلی بالاتر از کسانی هستند که جز عمل و صالحات هستند. به وجود مبارک پیغمبر و همچنین اهل بیت علیهم السلام جز صالحین هستند. این صالحین که به مرحله کمال میرسد کم نظیرن. درباره بعضی از انبیا ذات اقدس اله میفرماد فی الاخرته من الصالحین. اگر منظور از این صالحین صالحین مخصوص باشد، درباره اون پیغمبر بزرگوار علیه السلام که خدا فرمود فی الاخرته من الصالحین، نشون میداد که هنوز عقبات کعود را باید طی کند تا مرحله صالحین باریابد. خب فرمود به این که هر کاری از دست شما برمیاد بکنید، بخواد از خرافاتون مدد بگیرید بگیرید، بخواد از نیروی نظامیتون استمداد کنید بکنید، ثم کیدون فلا تندرون، به من مهلت ندید و من هیچ حراس ندارم، برای اینکه ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. تو مسائل علمی فرهنگی قبلا فرمود به این که و ان تدعوهم الی الهدى لا یتبعوکم سواء علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون. یا فرمود ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون. کسی از اونها اطاعت بکند اونها پاداش نمیدن، کسی نسبت به اونها تمرد کند اونها کیفر نمیدن، کار از اونها ساخته نیست. اما اینجا که مبارزه دعوت کرده است، تحدی کرده است، فرمود این هم میدان جنگ، شما بید از این بت‌ها کمک بگیرید. اینجا لازم بود دوباره بفرماید والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. اینا در این مبارزه که الان من شما را تحدی کردم و دعوت کردم، از این بت‌ها هیچ کار ساخته نیست، نه مشکل شما را حل میکنن نه مشکل خودشون را، نه ناصر و نه منصور و نه منتصر. انتصار یعنی انتقام. اگر کسی خواست از اینا انتقام بگیرد، اینا قدرت ندارن که خودشون رو عالی کنن. فالذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. بنابراین وقتی سبقه مطلب متعدد شد دیگه تکرار نیست. برابر این که ما نحن وجدنا آبانا علی امه و انا علی آثار مقتدون، همین است. الان هم همین طور است. شما حالا چرا فکر جاهلیت کهن میرید؟ منتها حالا این جاهلیت مدرن عوض شده. خیلی از این جوانها رو متاسفانه منحرف میکنن. اون طرز اصلاح سرشون، اون طرز لباس پوشیدنشون، میبینید عده زیادی را به سلسله خرافاتی اوج میدن که هیچ چاره جز پذیرش و سهلنگاری با اینا نیست. چه اثری دارد؟ بهترین دوران را دارن در بدترین کار صرف میکنن. خب تنها چیزی که حافظ آدم است عقل انسان است. اگه اون نباشد خب انسان همون حیوان ناطق است دیگر، یه حیوان است که حرف میزند. الان شما نگاه کنید بخش عظیمی از جوانها متاسفانه در معرض اعتیاد این هروئینه. خب هروئین بدتر از بت‌پرستی. او یه خرافاتی هست، اینکه سم، اینکه میبینه این وضع رو، آوارگی رو میبینه، انسان از خود بیزار میشه. اینو که میبینه بله یه لذت زودگذری است، اما اونا هم داره میبینه. نه اینطور نیست که نبینه، که این افسانه که نیست، که اینطور نیست که اونایی که حالا به این روز سیاه مبتلا شدن اونا رو برن تو دریا بریزن، که اونم در مرآ منظرن دیگر، اونا رو میبینادن دیگر. خیلی هستن در یه خونم سر میبرن. تنها یه چیزی که جلوی انحراف آدم رو میگیره باول عقل، این که گفتن درس خوندن، عاقل شدن، مهتدی شدن، مثل نفس کشیدن در فضای آزاد بر آدم واجب است، همینه دیگه. مگر کسی میتونه بگه من نمیخوام نفس بکشم تا بمیرم؟ کسی هم چه حقی نداره که بگه من میخوام بمیرم نمیخوام نفس بکشم. راجب درس خوندن هم همین طوره دیگه. این حد اقله که انسان درس بخواند و عاقل و عالم بشود که بفهمد چه بکند. از این حیوان ناطق بودن به در بیا، این حیوان حرف میزند، از این در بیا. به تعبیر نورانی امام سجاد سلام الله علیه، حیوان حامد لله، الانسان ما هو حی حمید. چقدر این صحیفه سجادی لطیف است. دعای حمدش همینه. انسان کیست؟ زنده سپاسگزار. عرض به خدا یا اگه انبیا نفرستادی، عقل نداده بودی، شریعت نداده بودی، ما نعمتهای تو را بیجا بهره برداری میکردیم، صرف میکردیم، و تو را شکر نمی کردیم، تصرف در نعمت بدون شکر باعث خروج عن حدود الانسانیه الی حد البهیمیه و سرنا و کما قلتو راوش الانعام بر هم ازل. همون تو ما را آدم کردی، انبیا فرستادی که ما کل انعام بر هم ازل نشیم. اگر تو را حمد نکنیم کل انعام بر هم ازل بشیم. این دعای حمد امام سجاد سلام الله علیه را تو صحیفه سجادی تلاوت بفرمایید. ببینید امام وقتی انسان رو معنا میکنه دیگه نمیگه حیوانات، که الانسانو حیان حمید، اون زنده اهل سنا انسان است و البته حیات او هم در همون حمد او خلاصه می شود. کسی که اهل شوق گذاری نباشد تعارف نیست، واقعیت است، مثل همونایی که تو زباله جمع میکنن. خب الان هم هست، منتها جاهلیت مدرنه. مگر اوصافش و آثارش رو آدم نمیشنود یا نمیبیند؟ اینی که ما وقتی وارد حرم میشیم در و دیوار میبوسیم برای که اینو ما رو آدم کردن. خب نیاکان ما که گبر بودن، کشورم که کشور پیشرفته صنعتی نیست. اگر نبود این علی اولاد علی ما چی میشدیم؟ خدا میدونه. آدم از دل این حرم رو میبوسه، در میبوسه، دیوار رو میبوسه، برای که اینو ما رو آدم کردن. اگر نبود ما هم راه میرفتیم دیگه. این چنین نیست که حالا این جاهلیت مال گذشته باشد، الان یه جاهلیت مدرنی. شما حالا هر چه به این هروئین فروشا، خب بگید آخه چی جور جوانها رو به این صورت به روز سیاه میکشونید؟ آخه برای چی؟ با اینکه شما اینقدر امکانات دارید که تا زندید میتونید تعیین بشید، اونم همینطورن دیگه. کلاهما فنار، اون قاچاقچیاشون، اون باندای اصیلشون، اونم همینطورن دیگه. والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون و این تدعوهم الى الهدى لا یسمعون و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. این هم درباره معبود هاست، هم درباره عابد ها. سیاق البته مال بت هاست. شما نمیدونم در این کلیساهای مسیحا رفتید یا نه، یه بیان خوبی بعضی از اهل معرفت دارن، میگن سر پیشرفت مجسمه سازی و تصویر در بین مسیحیت همان است که مذهب اونها تا حدودی این تمثال سازی را یا ترویج کرده یا جلوش نگرفته، یا اصلش با این تمثل شروع شده بود. چون در جریان مریم سلام الله علیها دارد که فتمثل لها بشرا سویا، این یک. چون در باره خود عیسی سلام الله دارد اینی اخلق لکم من التین کهیئت طیر به اذنی فتنفخوا فیها فتکون طیرا به اذنی یا فانفخوا فیها فیکون طیرا به اذن الله. این دو، این باعث ترویج مجسم سازی و آثار صنایع دستی و اینا در مسیحیت شد. کلیسای اینا پر از این مجسمه هاست. این مجسمه ها رو که می سازن تنها تراشیدن نیستن، چشم های براق به اینا میدن که انسان از دور خیال میکنه اونا نگاه میکنه، از بس این چشم مجسمه ها رو ظریف می سازن. اون وقت هم همین حرفا بود، فرمود این مجسمه هایی که شما ها می سازید به حسب ظاهر آدم خیال میکنه که چشم این بت ها داره نگاه میکنه، ولی چشم بی نور است. و تراهم یندرون الیک و هم لا یبصرون. این مجسمه‌ای که الان تو کلیسا هست از این سنخ مجسمات است، نه مجسمات این نظیر سلامی که دستی ما. خب اون وقت هم از همین سنخ بود، همون شما از بس اینا رو شفاف ساختید که آدم خیال میکند اینا دارن نگاه میکنن، ولی اهل بصر نیستن. خود شما هم این چنینی، به حسب ظاهر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم را به عنوان که یتیم ابی طالب است مینگری، شخص او را میبینید ولی شخصیت او را نمیبینید. اهل نظرید نه اهل بصر، هر دو بچ میتواند درست باشد، ولی سیاق این است که این بت‌ها کاری از را ساخته نیست، اهل نظر نه اهل بصر، چون که شما هم اهل نظرید و نه اهل بصر. و تراهم یندرون الیک و هم لا یبصرون. والحمد لله.